تحریم‌های بین‌المللی مانع می‌شود که دولت ایران بنزین وارد کند. از این رو دولت ایران تلاش می‌کند میزان تولید بنزین در داخل کشور را افزایش دهد، به طوری که مجتمع‌های پتروشیمی را برای این منظور به کار گرفته است. دولت محمود احمدی نژاد همچنین از چند سال قبل مصرف بنزین را در ایران سهمی بندی کرده است، اما با وجود این ایران همچنان جزء کشورهای پرمصرف در این زمینه است. این در حالی است که قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش شدید مصرف آنها ذکر می‌شود. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد روزانه 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه و به ویژه افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:31 دقیقه به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. اگر همکنون به ما پیوستید، در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. قبل از اینکه دیدگاه ها رو بشنویم، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت که بین مواضع دو طرف همچنان اختلاف زیادی وجود دارد. خانم اشتون افزود که در طی روزهای جمعه و شنبه مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بر سر پیشنهادهای اعتمادسازی ارائه شده به ایران انجام شد، اما طرفین نتوانستند مواضعشان را نزدیک کنند. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات نیز گفت که دو طرف نتوانستند به تفاهم متقابل برسند، اما مذاکرات قدمی به جلو بود. زمان و مکانی برای دور دیگری از مذاکرات اعلام نشد. تمام سلام روز شنبه با رأی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس لبنان به نخست وزیری این کشور رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفت که به اختلافات و تنش‌های سیاسی در لبنان پایان خواهد داد و از درگیر شدن این کشور در جنگ داخلی سوریه جلوگیری خواهد کرد. تمام سلام رأی مثبت 124 نماینده از 128 نماینده مجلس لبنان را کسب کرد. او همچنین گفت که تمام تلاش خود را برای تشکیل دولت وحدت ملی به کار خواهد گرفت. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جنرال دمسی ضمن دیدار با فرماندهان آمریکایی و نیروهای ائتلاف با مقام‌های ارشد افغان نیز دیدار و درباره روند پایان جنگ در افغانستان گفتگو خواهد کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حضور آمریکا در شبه جزیره کره را عامل اصلی تنش‌های گذشته و حال در این منطقه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری همچنین گفت که آمریکا و متحدانش در صورت جنگ احتمالی در شبه جزیره کره دچار خسارات زیادی خواهند شد. او آمریکا را متهم به زیاده خواهی کرد و افزود مقام‌های کره شمالی چاره‌ای جز مقابله با آشوبگری‌های آمریکا ندارند. کره شمالی میگوید در روزهای اخیر مجوز حمله اتمی با آمریکا را به ارتش این کشور داده است. قرار است وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه آینده به سوال علی مطهری نماینده مجلس در مورد مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس منتقد حکومت پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، این خبر پس از آن اعلام شد که علی مطهری گفت که از توضیحات قبلی مصطفی محمد نجار وزیر کشور در دی ماه سال پیش در مورد مرگ ستار بهشتی در زندان قانع نشده است. آقای مطهری درباره سوال خود از وزیر کشور گفت انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که این کار انجام نشد. ستار بهشتی به دلیل فعالیت‌های اینترنتی خود روز 9 آبان توسط پلیس سایبری ایران فتا بازداشت شد و 13 آبان در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. وزارت خارجه ایتالیا روز شنبه اعلام کرد که 4 خبرنگار این کشور در سوریه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه ایتالیا گفت که با خانواده این خبرنگاران در تماس است، اما اشاره نکرد که آنها توسط چه گروهی بازداشت شدند. به نوشته رسانه‌های ایتالیا، این 4 خبرنگار که برای شبکه تلویزیونی RAI کار می‌کردند، همراه با 3 خبرنگار دیگر در اوایل ماه آوریل از ترکیه وارد سوریه شده بودند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه یه بار دیگه سری می‌زنیم به بازی حساس داماش و پرسپولیس که در شهر رشت در حال برگزاری است. این بازی در دقیقه 115 کماکان با نتیجه 1-1 پی میشه و هر دو تیم در تلاش هستن تا دروازه همدیگر باز بکنن، اما در 5 دقیقه پیش رو اگر این اتفاق نیفته به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد و یک تیم صعود خواهد کرد به فینال و در فینال باید در برابر تیم سپاهان قرار بگیره که این روزها در لیگ فوتبال ایران هم در جدول وضعیت مطلوبی داره. در رادیو فردا قطعا میتونید شما کماکان نتایج جام حذفی رو دنبال بکنید و این بازی که به پایان برسه در بخش بعدی خبرهای ما در انتهای برنامه دیدگاه ها یک گزارش ورزشی خواهیم داشت و درباره نتیجه این بازی برایتون خواهیم گفت. اما من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ برنامه دیدگاه های این هفته.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. آیت الله علی خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود هم مانند دیگر سخنرانی هایی که تا به حال داشته است بار دیگر از به گفته او پیشرفت های جمهوری اسلامی سخن راند و از جمله گفت در سال 91 پیشرفت هایی صورت گرفته است که این سال را بسیار برجسته می کند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ایران سال 91 را یکی از فلاکت بارترین سال برای اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی میکنند و از جمله رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم سال 91 را یکی از بدترین سالها برای اقتصاد ایران خوانده است. آنچه در سخنرانی های آقای خامنه ای خود را برجسته می کند صحبت کلی از پیشرفت های ایران در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، تأکید بر روی ضعف کشورهای غربی و از جمله آمریکا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و برجسته کردن آنها و استفاده و استناد به نقد منتقدان سیاسی و اجتماعی در این کشورها که به نظام دموکراتیک خود در کشورهایشان نظرگاه های انتقادی دارند، برای اثبات گفته های خود تأکید بر واژه ملت و تأکید بر روی این مسئله که گویا همه جهان غرب و به ویژه آمریکا ذکر و فکر زندگیشان این شده است که همه سیاست و اقتصاد خود را برای نابودی ایران به کار گیرند. آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود در اول فروردین ماه امسال در مشهد از جمله گفت
ملت ایران به رغم دشمنان سربلند و پیروز ظاهر شده. دستاوردهای بزرگی که نشان دهنده ظرفیت و قدرت و هوشمندی این ملت بزرگ است. هر کس این صحنه رو درست ببیند و درست مطالعه کند به ملت ایران آفرین میگوید، همچنانی که ما امروز صدای آفرین هوشمندان نکته‌بین دنیا رو میشنویم که از میان همون کشورهایی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی، افراد دنیا دیده و مجرب که اوضاع رو زیر نظر دارند به ملت ایران آفرین میگویند.
شاهد رهبر جمهوری اسلامی برای تأیید گفتهای خود مقایسه ایران با کشورهایی که با آمریکا رابطه دارند بود.
قدرتمندان عالم و امروز آمریکا میخواهند به ملت‌های دنیا اثبات کنند که اگر میخواهید زندگی خوب داشته باشید، پیشرفت کنید، باید بیایید زیر سایه ما. ملت ایران اثبات کرد که این حرف دروغ است. دلیل واضح این است که شما این 30 سال جمهوری اسلامی را مقایسه کنید با 30 سال بعضی از کشورهایی که در سایه آمریکا زندگی کردند، ببینید اونا کجان، ما کجاییم.
سال گذشته هم آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از پیشرفت‌های ایران گفت.
بر اساس گزارش مراکز علمی معتبر دنیا، سریع‌ترین رشد علمی جهان امروز در ایران دارد انجام می‌گیرد.
موضوع برنامه دیدگاهی این هفته رادیو فردا نه بررسی جزئیات و تحلیل‌های آقای خامنه‌ای از اوضاع ایران و جهان، که بررسی گفتمان آقای خامنه‌ای و چگونگی نگاه قدرتمندترین شخص جمهوری اسلامی به اوضاع ایران و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی با مهمانان برنامه این هفته رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک، مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان است. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از شما آقای محمدی شروع کنیم که چه انگیزه ای آقای خامنه ای رو وادار به این گونه نگاه به پدیده‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی میکنه؟
تصوری که از جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی وجود داره و همچنین در بخش قابل توجهی از جمعیت داخل کشور این هست که این نظام با بحران عدم مشروعیت روبروست، با مشکل عدم عقلانیت روبروست، با بحران عدم کارایی روبروست و در عرصه بین المللی هم هر روز منزوی‌تر و منزوی‌تر میشه. آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داره، مناسبت‌های گوناگون، بالاخص در ایام نوروز که ایشون می‌خواد به نوعی بیلان کار جمهوری اسلامی رو هم عرضه کنه، به این مشکلات و به این سوالات سعی میکنه که پاسخ بده بدون اینکه اصل موضوع رو مطرح بکنه. در صحبت‌های نوروزی آقای خامنه‌ای در سال 92 مشخصا موضوع عدم مشروعیت رو کاملا کنار میگذاره، به اون نمیپردازه، اما در بحث انزوا عکس العمل آقای خامنه‌ای که در واقع برمیخیزه از اینکه ایشون نیاز به تمجید دیگران در دنیا داره، به واسطه اینکه کاملا درک میکنه که جمهوری اسلامی مرتبا داره دوست و همپیمانان خودش رو از دست میده، اشاره میکنه به آفرین نخبگان و هوشمندان جهان که ما تقریبا نمیشناسیم. کسانی هم که از جمهوری اسلامی اگر در مواردی سخنی گفته باشن، تعریفی کرده باشن، عمدتاً لابیستای جمهوری اسلامی هستند که مرتبا به داخل کشور رفت آمد دارن، یا دیگرانی اگر سیاست‌های دولت امریکا رو انتقاد میکنن، آقای خامنه‌ای اینها رو به کیسه خودش میگذاره. در بحث عدم عقلانیت هم واکنش آقای خامنه‌ای این هست که گران رو سرزنش کنه، اینکه دشمنان مانع تراشی میکنن از اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت کنه، یا پیشرفت دیگران رو در منطقه ایشون تخفیف میکنه. در همین بحثی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه در باب اینکه کشورهایی در منطقه 30 سال زیر سایه امریکا زندگی کردن، امروز شما وضعیت ترکیه رو، وضعیت قطر رو، وضعیت امارات رو با ایران 30 سال پیش و همین کشورها رو با 30 سال پیش خودشون مقایسه کنید. قطر امروز درآمد سرانه‌ای بالای 100 هزار دلار داره. و اما بحث پیشرفتی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، عمدتاً پاسخ ایشون هست به بحران عدم کارایی. خزانه جمهوری اسلامی از اخلاق و ارزش‌ها کاملا تهی شده و ایدئولوژی هم، ایدئولوژی اسلام‌گرایی هم در عرصه عمومی دیگه چندان پاسخ نمیده. خب طبعاً باید آقای خامنه‌ای تمسک بکنه به بحث پیشرفت علمی. ایشون در این صحبت هم از پیشرفت علمی صحبت میکنه، هم از پیشرفت در حوزه‌های امنیت، سلامت، نفوذ بین المللی و تسلط در اداره کشور. اینها رو یک به یک میشه با آمار و با اطلاعاتی که خود مقامات جمهوری اسلامی تا کنون عرضه کردن به چالش کشید.
آقای کاظم‌زاده، شما که روانشناس هستید و نگاهی از زاویه روانکاوی به صحبت‌های قدرتمندان دارین و بررسی میکنین، از این نظر چگونه میشه شیوه و گفتمان آقای خامنه‌ای رو توضیح داد؟
من فکر میکنم که سخنهای آقای خامنه‌ای رو باید درون کادر اون رژیم سیاسی و نقشی که خود ایشون تو این سیستم به عهده گرفتن فهمید. به نظر من روی آقای خامنه‌ای تو این پیام به مردم عادی و لایه‌های پایینی قدرته و تقریبا از همون اصولی هم تبعیت میکنه که در این 30 سال گذشته ما شاهدش بودیم. رژیم جمهوری اسلامی به نظر من یک رژیم تمامیت خواهه، یعنی هدفش از همان ابتدا برپای سیستمی بوده که بتونه تمامی پهنه‌های گوناگون زندگی اجتماعی رو به نوعی تحت کنترل خودش در بیاره. تمام نظام‌های تمامیت خواه هم معمولاً چنین نوع برخوردی رو با بدنه جامعه و با لایه‌های مختلفش به نام یه سری ایدئال‌های بزرگ و برپایی جامعه یا مثلا یک انسان نوین متفاوت انجام میدن که قاعدتاً در درون اون جامعه افراد، انسان‌ها باید بتونن در صلح و صفا زندگی بکنن و خارج از هر گونه تنش و مشکلی. در نتیجه خود به خود در کادر چنین نگاهی هر مشکل یا تنشی که به وجود بیاد میتونه دلیلی بر رد ادعای در حقیقت حاکمان باشه. به همین خاطرم من فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا سیستم خاص خودشو در تعبیر و تفسیر اطلاعات به وجود آورد. یعنی ما اگه مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو با رژیم شاه بخوایم مقایسه بکنیم، هدف رژیم شاه به عنوان یک نظام دیکتاتوری کلاسیک بیشتر نرسیدن اطلاعات به دست مردم، اما توی رژیم تمامیت خواه، مخصوصا با عصری که فعلا توی زندگی میکنیم، عصر اطلاعات، نمیشه بنا رو بر حذف اطلاعات گذاشت، بلکه باید باید یک سیستمی درست کرد که هدفش در درجه اول تحریف اطلاعات باشه و این تحریف اطلاعات هم تو نظام جمهوری اسلامی میشه گفت بر اساس یک نظام معناشناختی و رمزخوانی که اینها به وجود آوردن میشه فهمید، به این معنا که واقعیاتی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم ظاهر قضایاست. اتفاقا تو همین نطقشون هم ایشون دوباره باز به ظاهر قضایا که ظاهرا دشمن یه مشکلاتی برای ما خواسته به وجود بیاره و بعد باطن قضایا یه اشاره‌ای میکنن، و اینی که توی این نظام و توی این سیستم در حقیقت میشه گفتش که شخص رهبر کسیه که میتونه ما رو با باطن قضایا و با حقیقت قضایا آشنا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران و در هر حال ناهنجاری های زیادی که در زمینه های مختلف ما شاهدش هستیم، نمیتونه اینطوری باشه که آقای خامنه ای از این ناهنجاری ها اطلاعی نداره و این خبرها به دستش نمیرسه؟ به رغم این چرا آقای خامنه ای این تمام ناهنجاری ها رو مسکوت میگذاره؟
آقای خامنه ای متاسفانه به دلیل عملکرد خودش و ماهیت جمهوری اسلامی هم اکنون به تنها مدافع خودش تبدیل شده، یعنی حتی دیگه روحانیت سنتی هم حاضر نیست از وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور دفاع بکنه. سؤالی که هم اکنون ذهن بسیاری رو در خارج از کشور و به خصوص در داخل کشور فعالان سیاسی مشغول کرده این هست که آیا آیت الله خامنه ای واقعاً به آنچه که میگوید اعتقاد دارد یا آنچه که میگوید یک تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی است و داره بازی سیاسی میکنه؟ من عمیقاً معتقدم که آیت الله خامنه ای درسته مثل هر در واقع شخصیت تمامیت خواه دیگری ممکن است در برخی موارد معدود با واقعیات قطع رابطه کرده باشه، اما از ریز بحران‌ها و شرایط کشور آگاهه، اما بازی که میکنه بازی تبلیغاتی است و سعی میکنه عملکرد خودش رو در واقع در دو دهه گذشته که تمام عملکرد جمهوری اسلامی بعد از درگذشت آیت الله خمینی میشه و بعد از جنگ میشه رو توجیه بکنه. دو دلیل عمده هم دارم. عملکرد آیت الله خامنه ای در طول دو دهه گذشته نشون میده که او همیشه طیف در واقع امنیتی نظامی، در واقع دستگاه‌های امنیتی نظامی رو به عنوان متحد دائمی خودش تعریف کرده و حتی آیت الله خامنه ای نیروی مردمی که به عنوان پایگاه مردمی خودش رو مطرح کرده و تعریف کرده برعکس آنچه که بسیاری تصور میکنند طبقه تهی‌دست و فرودست جامعه نیست، بلکه طبقه است که یک زمان انصار حزب الله نامیده میشد، بعدها در قالب گروه های بسیط سازماندهی شد و هنوز هم هست، و بعدها هیئت های متشکل مذهبی بود که توسط مداحان هدایت میشدند. این اولین دلیل من است. و دومین دلیل من در واقع نوع یارگیری آیت الله خامنه ایست که نشون میده برعکس آن که همیشه گفته من یک آدم انقلابی هستم و بر اساس اصول عمل میکنم، اما یک سیاستمدار متاسفانه بدون اصول و پرنسپ های لازم هست. از دولت میرحسین موسوی که باش مشکل داشت سعی میکرد یارهای خودش رو بگیره، رسید به مرحله انتخاب رهبری و در گذشت آیت الله خمینی باز هم یارگیری خودش رو کرد، احمد خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رو، بعد در دولت هاشمی سعی کرد ذرایی رو از دولت هاشمی جدا بکنه و به عامل خودش تبدیل کنه، در دولت خاتمی هم همین بازی رو کرد و نهایتا به اونجا رسید که تمامی عوامل خودش رو در دولت احمد نژاد بر سر قدرت آورد، هرچند که بازی به اون سمت که او میخواست پیش نرفت. ختم کلام و خلاصه کلام این هست که آیت الله خامنه ای به گمان من از ریز این مسائل آگاه هست، اما به خاطر اینکه یک سیاستمدار کاملا بدون اصول هست وارد مرحله ای شده که به تنها مدافع خودش در جمهوری اسلامی تبدیل شده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید.
آقای محمدی، در هر حال آقای خامنه ای تقریبا همیشه بر روی پیشرفت تاکید داره و منطقه مورد علاقه ایشون نانو تکنولوژی است که مرتب روی این تاکید میکنن، ولی ما در دهه های گذشته کشورهای دیگر هم داشتیم، مثلا شوروی که از نظر فناوری حتی در زمینه های حرف اول در دنیا میزد. به رغم این نظام از درون متلاشی شد. به نظر شما تأکید آقای خامنه‌ای بر پیشرفت چرا اینقدر غالب هست در گفتمانشون؟
ببینید، کسانی که در حوزه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کار کردند تقریبا متفق القول هستند که توسعه بدون سه مشخصه نمیتواند جوامع رو به سمت جلو حرکت بده. توسعه باید پایدار باشه، متوازن باشه و همه جانبه باشه. رمز پیشرفت کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک همین بوده است که توسعه در اونها همه جانبه پایدار و متوازن بوده. در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های موردی و نقطه‌ای بر مثلا داستان هسته‌ای، بر پیشرفت برخی از جنبه های علوم که به نظر من میتونه جنبه های نظامی داشته باشه مثل سلاح های میکروبی، پیشرفت های در اون زمینه ها صورت گرفته، سرمایه گذاری های تقریبا بی حد و نهایتی هم انجام شده. اما این اصولا به این معنا نیست که در جامعه مردم از نتایج این پیشرفت ها میتوانند استفاده کنند، یا حداقل حتی آنچه را که حکومت انتظار داره از این پیشرفت‌ها اونها هم حاصل نمیشه. مثلا اگر کشورهایی در حوزه‌های علمی که کمک میکنه به تکنولوژی‌های نظامی سرمایه گذاری میکنن، حداقل در حوزه امنیت این بهشون کمک میکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی در همین داستان هسته‌ای بیش از آنچه که به دست آورده باشه از دست داده، یعنی امنیت کشور بیشتر امروز تحت مخاطره هست تا 20 سال گذشته. پیشرفت‌هایی که آقای خامنه‌ای مطرح میکنن به نظر من عمدتاً جنبه تزیینی داره. آقای خامنه‌ای هم کاملا آگاهانه از این جنبه‌های تزیینی استفاده می‌کنه. من هم اعتقاد دارم که آقای خامنه‌ای از مشکلات کشور مطلع هست. در یک زمینه‌های آقای خامنه‌ای دستکاری نمی‌کنه، اطلاعات رو کاملا وارونه می‌کنه. در حوزه مثلا امنیت کشور، در حوزه سلامت، در حوزه نفوذ بین‌المللی که در همین صحبت‌های نوروزی ایشون صحبت می‌کنه ما پیشرفت داشتیم، اصولا پیشرفتی نبوده. جمهوری اسلامی نفوذ بین‌المللی خودش رو مرتباً داره از دست میده. امنیت کشور مرتبا بیشتر تحت مخاطره قرار میگیره. سلامت مردم، چه سلامت روانیشون و چه سلامت جسمانیشون تحت مخاطره قرار گرفته در طول سالهای گذشته. در کشوری که بیمارستانها نمیتوانند داروی بیهوشی پیدا کنند، حالا به هر دلیلی، چه به دلیل عدم کارایی حکومت، چه به دلیل تحریم ها، هر دوی اینها رو حکومت هست که باید به نظر من پاسخگو باشه.
آقای کاظم‌زاده، شما از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی گفتید که به این گفتمان دامن می‌زنه، ولی خب شخصیت‌های سیاسی و ویژگی‌های افرادی که در رأس کار هستند هم بسیار مهمه. شما می‌تونین این جدایی ببینین بین این ویژگی‌های نظام و ویژگی‌هایی که شخص آقای خامنه‌ای داره؟
مطمئناً به هر حال ویژگی‌های فردی می‌تونن گاهی اوقات توی شرایط خاصی نقش بازی بکنن، اما من فکر میکنم که وقتی ما با یک نظام سیاسی روبرو هستیم این ویژگی ها خیلی به حاشیه میره، مگر توی مواقع بیشتر بحرانی است که این ویژگی ها میتونه خودشون نشون بده. در رابطه با آقای خامنه ای همطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتم، من فکر میکنم یه نکته خیلی واضحه، اونم اینه که ایشون در واقع یک سیاست مداره، یعنی اون بخش روحانی بودن ایشون و یا گذشته شون رو باید از این امر به کل جدا کرد. ایشون به هر حال از ابتدای انقلاب، نه اینکه همین آیت الله خامنه ای امروز باشن، ولی پا در مسیری که گذاشتن که هم بخشش رو ویژگی های خودشون درش نقش بازی کرد و هم یه بخشش رو اون سیستم و قدرتی رو که در حقیقت خود ایشون به همکاری بقیه پای ریزیش کردن. در حال حاضر من فکر میکنم که به عنوان یه سیاستمدار خیلی واضح و روشنه که ایشون از همه قضایا، خیلی از مسائل مطلع هستن، ولی موضعی که گرفتن از ابتدا و همچنان دارن پیش میبرن اینه که مدام وضعیت جامعه ایران رو به یک جامعه بحرانیشون تشبیه میکنن که از جهاتی هم درسته و در حقیقت دنیایی رو که ایشون به وجود آوردن و در درون اون دنیا سعی میکنن مسائل رو تحلیل بکنن و یا به دیگران به نمایانند، میشه گفت یک دنیای پارانویاکیه، یعنی دنیای دشمن پندار و دشمن اندیش، به این معنا که هر مشکلی که در جامعه پیش میاد از اونجایی که به هر حال نظامشون و ایدئولوژیشون یه سری اصولی داره، یکی از این اصول اینه که جامعه با رهبر، با حکومت یک پیکر واحدی رو تشکیل میدن. وقتی همچین اصل ایدئولوژیکی رو شما بخواین حفظش بکنین، مسلماً نمیتونین ایرادات و یا مشکلاتی رو که تو جامعه ایجاد میشه مشخصا به یکی از این سه بخش برگردونی. در نتیجه نیاز داریم به یک دشمن خارجی، نیاز داریم به اینکه مدام در مورد اون دشمن تبلیغ بکنیم و حتی به نوعی من فکر میکنم یکی از خصوصیاتی شاید نظام جمهوری اسلامیه که مدام نیاز داریم به بحران، یعنی در حقیقت در چارچوب بحران‌های گوناگونی که رژیم جمهوری اسلامی تا لحظه سر گذرونده یک سری مکانیزم‌ها هم در رابطه با قدرت به وجود آورده که کاملا خاص سیستم خودش میباشه.
آقای مهدوی آزاد، اینجا اونجا گفته میشه که این ویژگی‌ها یا این گفتمان سیاسی آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر به این صورت در اومده، آیا میشه این رو گفت یا اینکه نه در واقع گفتمان آقای خامنه‌ای از اون نگاه ایدئولوژیکی که ایشون بهش اعتقاد دارن برخواسته و از اولم همین طور بوده؟
ببینید، آیت الله خامنه‌ای دفترشون یک سایتی داره به نام khamenei.ir که سخنرانی‌های ایشون رو از سال 1360، نه بفهمید سال 1360، یعنی 8 سال قبل از اینکه ایشون رهبر بشن، رو در این سایت کامل قرار داده و همچنین ما در اینترنت میتونیم نصدا البته تکت سخنرانی های ایشون رو برای 2 دهه قبل از اون هم پیدا کنیم. مجموعه مثلا به عنوان یک نمونه عرض میکنم سخنرانی های آقای خامنه ای در مسجد کرامت مشهد و مسجد میرزا جعفر مشهد که طی سالهای 50 تا 53 انجام شد و به بازداشت آیت الله خامنه ای انجامید، نشون میده که او همان ادبیاتی رو داشته و همان گفتمانی رو داشته که در واقع همکنون داره استفاده میکنه، یعنی تلفیق یا شاید بگیم التقاطی از تفکر چپ دموده شده استحاله شده با دیدگاه‌های تند افراطی که الان به نام دیدگاه‌های القاعده می‌شناسیم و مجموع همه اینها. البته آیت الله خامنه ای به واسطه مسئولیت و قدرتی که داشته، چون مجبور بوده قدرت خودش رو حفظ بکنه، روز به روز رادیکال‌تر شده، چون روز به روز ناگزیر بوده به نیروهای امنیتی مشخصا سپاه و وزارت اطلاعات اتکای بیشتری بکنه و از تحلیل‌های اونها در واقع برخوردار بشه و اونها تغذیه اطلاعاتیش بکنن، طبیعتاً دیدگاهش امنیتی‌تر، سیاه‌تر، دوبعدی‌تر و به قول آقای کاظم‌زاده پارانویک‌تر شده. این آیت الله خامنه‌ای از نظر تئوریک همون آیت الله خامنه‌ای تند رادیکال، متأسفانه باید این کلمه رو به کار ببرم، عذرخواهی می‌کنم، بدون منطق، استدلال ناپذیر و به نوعی کینه‌جوست، تغییر اساسی نکرده، اما از نظر عمل کرده سیاسی سیر این دوران باعث شده که اگر زمانی او کمی مخالفان دیدگاه‌های خودش رو میپذیرفت، کمی مثلا با نهضت آزادی یا جبهه ملی مینشست، با گروه‌های چپ هم ارتباطی داشت، همکنون به جایی رسیده که در واقع هیچ گونه مخالفی رو، هیچ گونه کسی رو که احساس کنه هم اندازه او یا دیدگاه متفاوتی با او داره رو نمیتونه تحمل کنه و بپذیره.
به پایان برنامه میرسیم. حالا اگه بخوایم در یکی دو جمله جمع‌بندی کنیم، آقای محمد شما چی میفرمایید؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در یک دنیای تقریبا توهمی زندگی میکنه، هم نظرسنجی میکنن برای بیت و هم دستگاه دولتی گزارش به آقای خامنه‌ای میدن. اون بخشی از اطلاعات که با دنیای برساخته ذهنی آقای خامنه‌ای همخوانی نداره، اونها به سطل زباله فرستاده میشه و اون بخش هایی که مورد توجه هست طبعا پررنگتر و پررنگتر به جامعه عرضه میشه، اون هم عمدتاً برای پاسخ به بحران هایی که جمهوری اسلامی همیشه باش درگیر بوده.
آقای کاظم زاده،
نظامی که رهبرش آقای خامنه‌ای هستن، نظامیه که مدام تولید کننده دروغ و جعل واقعیت و یه بخش مهمی خود آقای خامنه‌ای یکی از قربانیان در حقیقت این دروغ و جعل خواهد بود به نوعی. یعنی وقتی شما یه همچین سیستمی رو پایه‌گذاری می‌کنین، مسلماً افراد هم بتن کم کم شروع می‌کنن به یک سری مطالب و وارونه به شما جلوه دادن و دسترسی حتی خود ایشون من فکر می‌کنم با زمان و به مرور از واقعیت اجتماعی به نوعی قطع میشه.
آقای مهدوی آزاد، جنبندی شما از بحثمون چی است؟
من معتقدم آیت الله خامنه ای اطلاعات دقیق از شرایط کشور، شرایط اقتصادی کشور، شرایط سیاسی کشور و اجتماعی کشور داره، ریز و بم این جریان مطلع هست، اما به مرحله برگشت ناپذیر رسیده، راهی برای اصلاح خودش متاسفانه نداره و همین باعث شده که او به تنها مدافع خودش تبدیل بشه، دفاع از چیزی که خودش به گمان من در عمق وجودش میدونه نادرست و دروغ هست.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی و رضا کاظم‌زاده و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.